واقعا خدا رو شکر میکنم بر این فرصت که به من داده شده. سلام میکنم به همه شما، سلام میکنم به عزیزانی که واقعا به عنوان یک خانواده با هم جمع شدیم، نه به صورت حتی مجازی، ولی باز هم اون شاید کلمه خانواده رو از بین نمیبره، اون پیوند رو از بین نمیبره، اون همبستگی رو از بین نخواهد بود. خدا شکر، خدا شکر به خاطر چیزهای عالی که تا به حال در مورد موضوع شاگردی از کلام خدا یاد گرفتیم. نمیدونم چیزی برای من باقی مونده که به این سری درس‌های شاگردی اضافه کنم، ولی به هر حال فکر میکردم که اغلب وقتی در مورد شاگردی فکر میکنیم، خب مطمئناً خیلی به بهای اون فکر میکنیم، به صلیبی که باید حمل کنیم. اینا در دروسی بوده که موعظه‌هایی بوده که شنیدیم، به انکار نفس، به محبت مسیح که باید بالاتر از واقعا همه محبت‌های دیگه، خانواده، خیشان و هر چیزی باشه، به راه تنگی که مسیح به ما معرفی می‌کنه که روندگان به اون کم هستن، ولی این راه به حیات منتهی میشه، و اینکه ما وظایف شاگردیمون رو انجام بدیم، مسئولیت‌هایی که شاید باید بعضیش خیلی شاید سنگین هست نسبت به جامعه‌ای که درش هستیم که هفته پیش شنیدیم. و درسته، یعنی قربانی کردن هست، انکار نفس هست، از دست دادن یه چیزایی هست، و شاید عجیب نیست بعضی مسیحا فکر میکنن که شاگردی یه مقدار سنگین میشه، انگار که از ما بر نمیاد همه بخوایم اینو انجام بدیم. نه، با شخصی صحبت میکردم، نظرش این بود که موعظه خوبیه، در ICF من دارم گوش میدم خدا رو شکر، ولی واقعا در عمل چیه؟ به نظر ایشون خیلی مطالباتی که، خواسته هایی که شاگردی داره فوق ظرفیت و توان ما هستش. شاید در زمان نگارش این اناجیل همینطور، و از عیسایی که داشت زندگی میکرد بین مردم، شاید مسیحیان هم، مسیحیانی که در جاهایی تحت جفا بودن و بعدها همینطور که اناجیل بر اونها نوشته میشد، باز هم این تنش، این بهای سنگین برها چیه ارزیابی میشد. آیا راه شاگردی مسیر پیروزمندانه‌ای هست، یا مسیری که بیشتر باید چیه؟ باید از دست داد خیلی چیزها رو. البته لازمه ما به این جنبه ها تأکید کنیم، ولی من شاید فکر کردم، این چند روزی که داشتم فکر میکردم، دعا میکردم، واقعا در حضور خدا خواستم یه مقدار به قسمت شاید بعد دیگری از شاگردی نگاه کنیم که اون طرف قضیه است. شاید یه تعادلی لازم داریم بعضی موقع چیه، در این مورد بهش برسیم. و اینکه شاگردی خودش واقعا جدای این بهای سنگین، برکت و پاداشی داره. میدونی شاگردی لذت خودشو داره، شاگردی خودش برکت و پاداشی داره، شادی خودشو داره، ها، رضایت شاگرد رو هم میخواد چیه داشته باشه. شاید این برکت، این وعده هایی که میتونه داشته باشه شاگردی، که خدا اون وعده ها رو میده، و تشویق ها و دلگرمی هایی که خود شاگردی میتونه برای ما چیه داشته باشه، شاید برکتی از نوعی متفاوت باید باشه، شاید پاداشی از نوعی متفاوت باید باشه، شاید شادی و برکتی از نوع متفاوت باشه که کلام خدا اون رو چیه تعریف میکنه. شاید یه وعده هایی هست که متفاوته، ما نوع نگاه ما شاید فرق میکنه به یه وعده، به یه برکت، به یک دلگرمی یا تشویق، و برای همین این تشویق ها و دلگرمی هایی که ما میتونیم بدیم در مسیر شاگردی به همدیگه که بر اساس وعده ها و برکات خود خداوند هست، از بهای شاگردی جدا نیست. خیلی به همدیگه اینها متصل هستن و بعضی وقت با هم چیه دارن جلو میرن. من انجیل مرقس رو باب 10 رو انتخاب کردم که شاید علاقه من به این انجیل، نه بگم به خاطر بعضی ها گفتم به خاطر کوتاهیشه، معلومه خیلی تو دوست داری اینا زود تموم میشه، نه به خاطر نیست، به خاطر اینکه خیلی پیامش به، مخصوصا چون که به کسایی که تحت آزار و جفا هستن در روم مخصوصا چی این به نظر میاد، آره، که مرقس داره به اونها مینویسه، و برای همین خیلی پیامش در مورد شاگردی، بها و اینها داره چیه در موردش صحبت میکنه. مرقس باب 10 که تعلیم داره در مورد ازدواج و خانواده داره، اولش جد عجیبه، بعد عیسی در مورد و کودکان رابطه داره، بعد به جوان ثروتمند میرسه. این سه تا فاکتوری در جامعه سنت یهود هست، یکی زن هست، برحال در موضوع طلاق و ازدواج داره صحبت میشه، بعد به کودک میرسه، و بعد به اموال و دارایی میخواد نگاهی بکنه. قسمتی که امروز من روش کار میکنم بخش آخر این انجیل هست، یعنی آیات 29 به بعد هستش یا 28 به بعد، موضوعی که پتروس صحبت میکنه. ولی لازم دیدم یه مقدمه‌ای در مورد این بشنویم که برسیم به اون و تو درک اون قسمت و پیامی که هست من بخوام بهتر برای شما باز بشه. در این بخش باره وقتی به بخش دارایی و ثروت میرسیم، ما یه جوان ثروتمندی رو ببینیم. خیلی ایشون معروفه. معروفه نه به خاطر اینکه شاگرد شد، ایشون بلکه به خاطر اینکه رد کردن شاگردی بود خیلی معروف شده. همه جا هم در موردش میگن به خاطر اینکه چیز مثبتی نیست. در مورد شاگردی کم آورد. میدونی ناامید و اندوهگین چیه؟ عیسی رو ترک میکنه. شاید او کسی بود که میتونست کاندید خیلی خوبی باشه برای شاگردی، نه؟ جوان بود، ها؟ ثروتمند بود که همیشه در ایمان یک یهودی ثروت نشونه برکت خدا بود بر طبق شریعت موسی. شریعت رو از کودکی انجام داده بود. خیلی هیجان زده و مشتاق بود، چون میگه دوان دوان. میدونی شما دیگه یه نفر بخواد بیاد پیش عیسی برای شاگردی و در حال دویدن باشه، میگه عجب شوقی داره، عجب انرژی داره. و بعد زانو میزنه. میدونی انتظار اینه که او فوری پذیرفته بشه، و ولی اینطور نیست. ثروت میتونه مانعی باشه برای این جوان. شاگردی از او یه چیزی به نظر فوق تصور میخواست و او نمیتونست به بهای از دست دادن اون چیزی که داشت یه شاگرد عیسی بشه. پس مرد جوان غمگین رفت. البته فقط او نیست که غمگین بود به نظر من. شاید عیسی هم غمی داشت از اینکه چرا یه نفر میتونه اینطور شاگردی رو ترک کنه. نه، او هم متاسف میشد. برای شاگردان هم میتونست که ناظر شاید این صحنه بودن این غم و اندوهی داشته باشه، ولی بیشتر از همه چیه شوکه کننده بود برای شاگردان. نتیجه ملاقات برای این 12 شاگرد عیسی شگفت زدگی بود بیشتر، چون به هم میگفتن تو آیه 26 پس چه کسی میتواند نجات یابد. راست میگه، اگه یه کسی همچه کاندید خوبیه از دست میده چیه؟ ما بس چی کار باید بکنیم؟ یعنی ما میتونیم واقعا؟ این شخص برکت خدا رو داشت، نزدیک بود، نمیتونه نجات پیدا کنه، ما دیگه باید چی بگیم؟ البته موضوع فقط ثروت هم نیست، موانع زیاد میتونه جلو این باشه که شاگردی نخواد شاگرد واقعا عیسی باشه. خیلی موقع استعدادها، دستاوردهای ما، موفقیتهای ما، خیلی چیزهایی که داریم رو نمیتونیم اون رو شاید بدیم و برای همین کنار میریم، میتونیم شاگردی رو انتخاب نکنیم. ولی وضعیت به هر حال ناامید کننده نیست، چون خدا نقشه متفاوتی داره. نه، نجات رو نمیشه به دست آورد، وارث حیات جاودان رو نمیشه ما با اعمالمون، کارهامون یا چیزهایی که در چنته داریم به دست بیاریم. خدا اون رو هدیه میده. پتروس، شاید برسیم به همین، به عنوان سخنگو یه سوالی کرد. درش سوال بود، میدونی؟ اینک در آیه 29-28 اینک ما همه چیز را ترک گفته‌ایم و از تو پیروی میکنیم. در انجیل متا این واقعا اومده، باز اونجا هم به صورت دیگه یه مقدار کامل‌تر اومده. اونجا میگه چه چیزی نصیب ما خواهد شد. میگه اینک ما همه چیز را ترک گفته‌ایم و از تو پیروی کرده‌ایم، چه چیزی نصیب ما خواهد شد. حرف درستیه یا نیست؟ چون خیلی بحث است در مورد که این بالاخره این سوال چیه، بدیه یا سوال خوبیه. ببینید، اونها زندگی قبلی خودشون رو کاملا کنار گذاشتن. این یه حقیقتیه، این هست. خودشون رو انکار کردن، از دست دادن خیلی چیزا، تورها رو گذاشتن، قایق رو گذاشتن اومدن، خانواده رو گذاشتن و اومدن. و این سوالی که شاید خیلی از مسیحیای تحت آزار هم امروز میتونن بپرسن. در حقیقت پتروس میگه که در عزای از دست دادن هایی که ما داریم اینجا چه دریافت خواهیم کرد. میتونیم پتروس رو محکوم کنیم، میتونیم ازش انتقاد کنیم، بگیم اینطور حالت مغرورانه ایستاده و چه چیزی داره میگه انگار به عیسی، ولی عیسی نه از او انتقاد میکنه و نه توبیخش میکنه. ولی پاسخ عیسی چی هست؟ عیسی فرمود: آمین به شما میگویم، کسی نیست که به خاطر من و به خاطر انجیل خانه یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان یا املاک خود را ترک گفته باشد و در این عصر صد برابر بیشتر خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاک و همراه آن آزارها به دست نیاورد و در عصر آینده نیز از حیات جاویدان بهرمند نگردد. ببین این در طول راه این مسیری که داره عیسی این تعالیم میده تو مسیر رفتن به اورشلیمه و میدونه که اونجا چه خبره، چی انتظارشو داره میکشه. در مورد رنج ها گفته و اینکه شاگرد حقیقی چه کسی هست که خیلی بله باید صلیب خودش رو هم بکنه. رسولان نیز این کارو کرده بودن. عیسی میگه که چیه؟ به نظر به یه بعد دیگری داره اشاره میکنه. پیروی او فقط شامل قربانی نیست، بلکه مزیت نفع اونم ما باید در نظر بگیریم، ما باید برکت اونم در نظر بگیریم، ما باید پاداشی که خدا میده رو در نظر بگیریم. نمیشه حذفش کرد از شاگردی ها. و با وجود آزارها بله شاگردها صد برابر دریافت خواهند کرد. صحبت عدد و محاسبه نمیخوام بکنیم، ولی یه موضوعی داره میگه که من خودم این روزا خیلی بهش فکر کردم. این بخش کوتاهیه در انجیل مرقس ها و بیشتر مرقس میتونیم بگیم خیلی اشاره به صلیب و رنج ها میکنه در انجیلش. یعنی نصف اگه بکنید از انجیل مرقس باب 8 به بعد مرتب مسائل مسیح هست، رنج هایی و همینطور شاگردی که انتظار داره چیه به عنوان شاگرد او بودن همین حال در مورد او باید صدق بکنه. ولی به هر حال چیه؟ از برکت و پاداش داره میگه عیسی مسیح. حتی میگه نه چه در عصر در عصر آینده نیز از حیات ولی میگه در این عصر، یعنی در این جهان حتی میتونه چیزهای چیه رو به دست بیاره. و این خیلی خبر خیلی خوبیه، اعلام شگفت انگیزیه، نه برای هر یک از مخصوصا عزیزانی که در چیه در جفاها دارن به سر میرن. این پیام میتونه خیلی پیام تشویقی باشه که به مسیحیانی که بله دارن بها میپردازن، مخصوصا میگم مخاطبین انجیل مسیحیان میگه تحت جفای روم بودن، در نگاه اول میشه ازش این سوء برداشت کرد، میشه سوء تفاهم کرد. میدونی مثل اینکه تبلیغ دیدید یه نفر خون به من گفت این تبلیغ انجیل ثروت و کامیابی ها. خب بله بله شما شاید اینجور نگاه میکنی به این قضیه، درسته، ولی اینجوری یعنی پول خودتو بذار ها؟ مثلا بعد 3 ماه با گارانتی مثلا 100 برابر دریافت میکنی. خب این که خیلی خوبه که شاگردی چقدر خوبه، نه سوداوره اصلا شاگردی، یعنی پر از منفعته. 1 دلار میدی بعد چند ماه 100 دلار دریافت میکنی. خب ممکنه بعضیا، من نمیگم نبودن نیستن مسیحیانی که به این فکر میکنن، چرا فکر کردن عملم کردن، اون دیدیم اصلا خیلی جاها دیدیم که اینطور فکر شاید میکنن، ولی این متنی که اینجا داره به ما میگه این اجازه رو به ما نمیده که ما اینطوری برداشت کنیم. میدونی عیسی پاداشی از نوع متفاوت داره اعلام میکنه، صحبتی از پول اصلا درش نیست و دارایی نیست، صحبت از خانواده است، جامعه است و فقط هم مسائل روحانی آن جهانی نیست. بعضی موقع میگیم بابا اشکال نداره رنج میکشی، بالاخره اون روز در اون پایان که مسیح میاد بابا الان چی پس این جهان چه خواهد شد. انگار که عیسی داره میگه چیه، وقتی صحبت حتی میکنه از املاک، دیگه املاک ما را این جهانیه دیگه، دیگه که مربوط به زمینه دیگه نمیشه بگی حوالش کنیم به چیزای روحانی، زمینه واقعا میشه روش راه رفت کار کرد اینها. و قطعا چیه ما خیلی منظوری نیست، بازم میدونی ما فدا کنیم یه چیزای رو، یه بهای پرداخت کنیم بعد منتظر بمونیم که برکت از راه برسه چون حق ماست. نه حق ما نیست هیچ. شاگردی مطلقا روی فیض و رحمت خدا بنا میشه، هیچ حق خواهی نیست از کسی. و یا اینکه چیه بگیم ما پس چیه، پس عیسی رو خدمت کنیم بالاخره یه چیزی در جیب ما خواهد رفت. نه اینا کلام خدا نیست. حق ما محکومیت بوده، حق ما مرگ بوده، ولی چیه بر ما لطف و فیض شده، بر ما رحم کرده ایست خداوند، برای همین به ما این زندگی رو داده. چند نکته که میخوام از این قسمت باز با شما در میون بگذارم همینه. نکته اول اینه که خدا مدیون شاگرد نخواهد ماند. نمیشه. ما یه سرودی الان خوندیم دین تو، آخر آرپینه دین دین من ادای تو، میدونی یعنی دین تو ادای من نیست، میدونی یکی دیگه زیر دین ما نمیره، نه نه ما این که زیر دین میتونیم بریم. بس خدا مدیون شاگرد هیچ وقت نمیشه. هر کس به خاطر این نکته خیلی دقیق مسیح میگه به خاطر من و به خاطر انجیل. حالا من یه تصمیم گرفتم توی مشکلی افتادم، نگی ها جفای ها توی جفا هستی، میگه با خودت اشتباه کردی این کارو کردی، درسته؟ پس چیه موضوع؟ گفتم محاسبه و صد برابر دویست برابر هم نیست. اصل مطلب این که برکت خدا همیشه بیشتر از اون چیزی که از دست میده. این یه اصل مهمیه تو کتاب مقدس. و خدا هرگز نمیخواد مدیون ما باشه، زیر دین ما بره. خدا چیزی از انسان نمیگیره که بدون اینکه اون رو احیا کنه بعد به شکلی تازه و پرجلال درش میاره، یه جور دیگه به ما اصلا انگار که پس میده. ولی نوع برکت او میتونه متفاوت باشه. میتونیم ما انتظار یه برکت خاص داشته باشیم به این معنا، ولی او برکت رو نوع متفاوتی ببینه و نیاز منو شاید به اون برکت نیاز دیگری باشه. مسیح در مورد از دست دادن خانه میگه، برادران، خواهر، مادر، پدر، فرزندان، و بعد دوباره چیه؟ صدها برابر پاداش میگه اونجا خواهد بود، که منظورش همینه که یک مسیح چطور خیلی حتی خانواده خودش میتونه از دست بده، طرد بشه، ها؟ ولی چه خانواده الهی، وارد چه خانواده الهی میشه، ها؟ و اتفاقا جالبه وقتی داشتم در مورد برکت این اعضای خانواده میبینیم، تو قسمت دوم پدران نیست، قسمت اول هست، میگه برادر، خواهر، خواهر، مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک کرده باشه، در این از صد برابر چندان برادران، خواهران، مادران، فرزندان و املاک. دیگه پدر اینجا چی هست؟ چون ما وارد یه خانواده میشیم که چیه؟ پدر آسمانی داریم. حالا نگیم این برکت کم شد یه چیزی ازش، نه ما چیه؟ ما دیگه باردار خواهر میشیم. پس یک خانواده ایه که شما نمیتونی وسعتشو چیه اصلا محاسبه کنی. میدونی الان ما با خیلی از افراد میبینید مسیحا در جهان در رابطه، من خودم چند بار سفر مثلا بارها رفتم به ترکیه، مثلا یه شهرهایی که اصلا من خودم هیچ وقت نمیدونستم، مثلا من رفتم یه شهر به اسم دوزچه در ترکیه، اصلا نمیدونستم این شهر چجوری کجاست، به زور پیداش کردیم، ولی اونجا یه عده منتظر من بود، اصلا من تعجب کردم، اینجا هم خانواده داریم. منظور اینه که چیه؟ من آره تنها اومدم بیرون، الان یک برکت این بودن در یک خانواده. این برکت مهم نیست؟ آیا این پاداشی نمیتونه باشه که میتونه خدا به ما بده که چیه؟ افرادی که تنهان شاید بیشتر مزه و لذت این خانواده رو بچشن. شاید بعض موقع خانواده اگه ما دور برامون شلوغ باشه اینو حس نکنیم، ولی این چی؟ پس خدا داره، مسیح داره تشویق میکنه عزیزانی که چیه، برای خدمت پادشاهی او میتونن خیلی جا در ترس و هراس برن، احساس کنن که دارن کم میارن، این برکت برای اونها خواهد بود. خانواده هست که اونها رو ساپورت میکنه، اونها رو کمک میکنه. در همون شما داریم میریم به سمت پنتیکاست، وقتی پنتیکاست شد میبینید چطور کلیسا تشکیل شد، چطور مردم به هم کمک میکردن، چقدر افرادی که پراکنده بودن اومده بودن و در اورشلیم موندن نخواستن برگردن، فکر کنید اونا کجا بعد میموندن تو خیابون بیرون؟ خب درهای خانه ها باز شد، با اینکه اینا خودشون فرق داشتن و کلیسا زیر فشار زیادی داشت میرفت، ولی چی؟ ولی جماعت مسیحی، جامعه الهی داشت تشکیل میشد. این یک برکت بزرگ بود، نه؟ بعدها تشویقیه برای اینکه دست اونایی که دست از خیلی چیزا کشیدن، میخوان خدا رو خدمت کنن، چیه؟ دلگرم بشن. خدا نیکوه، چیزهای نیکو رو به از شاگردانش دریغ نخواهد کرد و مدیون کسی هم چیه؟ نخواهد. این واقعا خدای عجیبیست، نه؟ ما چطور انتظار ازش داریم، ولی او چیه؟ او چطور میخواد به ما پاسخ بده؟ پس همدیگر رو تشویق کنیم که در کنار بهایی که پرداخت میشه برکت خدا خواهد. در حین این سفر شاید پر درد و پر مشقتی که بعضی ها شاید بیشتر سخت‌تر دارن این رو طی می‌کنن، برکت دور نیست، پاداشی اونجا میتونه باشه، وعده‌های خدا که میتونه دل اون شخص رو، شاگرد رو تشویق بکنه. نکته دومم اینه که به خدمت، آره اینجا هم اشاره کردم، ولی به خدمت خیلی موقع ما احتیاج به تشویق داریم و دلگرمی داریم. در اون زمان هم این انجیل داره می نویسه، به هر حال اولین مخاطبینش اونا بودن، تا ما مسیحیان زیر فشاره که در روم داشتن زندگی میکردن و حکومت روم چطور افتاده بود دنبال مسیحی ها. شاید یکی از موانعی که مردم رو از شاگردی بخواد دور کنه اینه که جوان ثروتمند هم شاید نمونه اون بود، اینه احساس که بهای شاگردی عیسی خیلی بالاست. اول صحبتم هم گفتم ما باید خیلی انگار از دست بدیم، اما متنی که میخونیم برکتی که در پیروی خدمت عیسی هست واقعا بسیار بزرگتر از برکتی که ما میتونیم بدون اون داشته باشیم. و جوان ثروتمند نمیخواست، بله دارای خودشو بده، زیرا محبت او به اموالش بیشتر بود از محبتی که باید به عیسی مسیح داشته باشه، به خداوند داشته باشه، برای همین از دست داد، شاید پشت کرد. اگر به ثروتش پشت کرده باشد خیلی برکات الهی میتونست شامل حال اون بشه، شاید خبر نداشت دقیقاً که چی داره از دست میده. کنار حالا خانواده شما خیلی چیزا میتونید بذارید، من نمیخوام برکت رو حالا محدود کنم، بگیم شادی که خواهیم داشت، آرامشی که یک شاگرد میتونه در عین جفا داشته باشه، رضایت، حیات. مسیح گفت حیاتی که به فراوانی اومدم من شما ازش بهره مند بشید. این بهره مندی کجا ما باید بچشیم این زندگی رو؟ واقعا زندگی فقط همینه؟ همین که داریم میبینیم میایم و میریم و بعد مرگ و اینا هست، خیلی حیات که عیسی برای ما میخواد چیه؟ خیلی غنای زیادی داره، خیلی وافره این حیات. و نمیدونم، شاید مرد ثروتمند به هر حال حساب و کتابی کرد اون جوان و نخواست که بخواد این رو نصیب خودش کنه. به هر صورت هرچی در خدمت نصیبش میشد چیزی بیشتر از چیزی بود که او از دست میداد. من داشتم نگاه میکردم به عهد عتیق، شما نگاه کنین افرادی که خیلی ما از ایمانشون صحبت میکنیم، از فشارهایی که داشتن در زندگی، از دست دادنهاشون ما میخونیم در کتاب مقدس. نه، ابراهیم همه چیزو ترک کرد، سرزمین خوب او رو ترک کرد، ایل و تبار و خانواده خودش رو چیه ترک کرد و تبدیل شد به یه زائر، یک مسافری غریب و بیگانه که چیه تو زمین را میرفت، تو زمین کنعانشون فقط چرخ میزد. یعنی درسته ابراهیم از دست داد، ولی چقدر دریافت کرد. خدا به خانواده بزرگی بخشید، پدر قوم بزرگی شد که خدا اون رو به ستارگان آسمان و شنهای ساحل تشبیه کرد. خدا او رو دوست خودش خونده بود. وقتی میخواست بره داوری خدا، میخواست به شهر صدوم و عمور بره، رفت با او صحبت کرد. آیا من چیزی رو از ابراهیم مخفی دارم؟ شما این رابطه رو نمیگید برکت؟ این واقعا خیلی تکاندهنده است. خدا چه ضرورتی داره بره به ابراهیم بگه من میخوام این کار بکنم؟ چون نزدیکه و اجازه میده به ابراهیم که برای اون شهرها چیه؟ شفاعت کنه. فرزندی او بود، داد برادرزادش رو از اون هلاکت چیه؟ بیرون کشید. با اینکه در زمین کنعان چیز خاصی نداشت، یک قطعه زمین داشت فقط برای اینکه همسرش رو توی اون دفن بکنه، ولی شاید میدونست که یک روزی این وعده خدا تحقق پیدا کرد و سالها بعد شد. چرا؟ چون به وعده خدا ایمان داشت. پس در کنار از دست دادن ها ما به دست آوردن ها هم داریم برای ابراهیم. امروز نام ابراهیم چطور چه در ذهن خیلی از مخصن ادیان جهان چیه تداعی میکنه؟ او شخصی است بزرگ. موسی همینطور، موسی حلیم ترین، فشار زیادی هست، رهبری اسرائیل در بیابان کار ساده نبود، ولی او هم مصر رو با همه مقام و ثروتی که داشت ترک کرد و بعدم در زمین وعده با این همه فشار اینا بعدم بیرون از زمین وعده مرد. خب بهش نگاه کنیم، به این زندگی بگیم چی شد؟ از دست رفت؟ شاید میمون خیلی بیشتر به دست می آورد، خیلی شخصیت مهمتری می شد. موسی رو در عبرانیان 11:26 در مورد او چقدر زیبا نوشته شده، میگه و رسوایی به خاطر مسیح را با ارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. نه، اون ملت بزرگی رو به عنوان قوم داشت، در کنار خودش داشت، اضافه بر خانواده‌ای که خودش داشته. زمین موعود رو دید، بله وارد شاید نشد ولی زمین موعود رو دید، شاهد گذر از دریای سرخ بود. بابا کم اتفاق میاد، هر روز که همچه معجزاتی نمیشد. در عهد عتیق شما هر روز شاید ممکنه یه نفر در عمرش فقط یه بار یه معجزه میدید، ولی ما چون معجزه میدید ولی ما چون سری میخونیم زمان رو تشخیص نمیدیم توی کتاب های عهد عتیق، بگونیم مثلا فرداش بود دوباره این اتفاق افتاد. نه، ده فرمان رو گرفت زیرا واسطه بین قوم و خدا بود، وارد خیمه ملاقات میشد و ابر حضور خدا اونجا پر میکرد. تو واقع گوسای طلایی این جسارت رو پیدا کرد که با خدا چیه؟ جلو وایسه و جلو خشم خدا رو بگیره و شفاعت کنه و موفق هم شد. شفاعت است پذیرفتش. و اینا زیادن. پولس رسول رو داشتم اول قرنتیان، تو البته تو دوم قرنتیان بیشتر در مورد جفاهاش دیگه واقعا همه تون میخونید میدونید، ولی این اول قرنتیان باب 4 آیه 10-11 خیلی جالبشون می نویسه، قلم زیبایی داره. زیرا من بر این اندیشم که خدا ما رسولان را همچون اسیران محکوم به مرگ در آخر صف رژه روندگان، یعنی از عجیبه یه چیز، به نمایش گذاشته است. ما تماشاگر تمامی جهان، چه آدمیان و چه فرشتگانیم. ما به خاطر مسیح جاهلیم اما شما در مسیح حکیمید، ما ضعیفیم اما شما قوی هستید، ما خار و حقیریم اما شما محترمید، ما تا همین دم گرسنه و تشنیم و جامه های من مندرس است، کتک خورده و آواره ایم. واقعیت زندگیشو داره می نویسه. خدا اصلا وعده داده بود که او باید برای من رنج ها زیادی بکش، ولی خدا همیشه با او بود. نامه های او عهد جدید رو دارن تشکیل میدن. خانواده بزرگی است. صحبت سر این که این ازدواج کرد نکرد، خانواده بزرگی داره. من یه بار رومیان باب 16 رو یه مقدار، چون سلام و خداحافظی اینا آخرش هست معمولا شاید راحت ازش میگذریم، ولی باب 16 رومیان پر اسمه، یعنی خیلی ولی خیلی جالبه. چرا؟ چون که یه شخصی که حالا بگیم تنها بود، حالا همش هم در به در بود، از این شهر به اون شهر و کلیسا و کلیسا، یه موقعی حالا خادمایی باش همراه میشدن. خواهرمان فیبی رو به شما معرفی میکنم، نمیدونم، بعد میاد میگه پرسیکیلا و اکیلا، بعد به درود برسان، سلام برسانید که در اونجا خونهشون کلیسا هست. آپونتیوس نوبر کسان است که مریم را به خیشاوانه آندرونیکوس بونیا سلام برسونید، در زندان است. اپاپلیتیوس نمیدونم برس، سلام برسانی. استاخیس سلام بدید. اوریانوس سلام برسید. آپولوس که امتحان خودش رو داده. آریستوبولوس سلام گویید. اعضای خانواده نارسیفیوس. بعد میاد به پرسیس که معروف بهش، به او هم یه بانوی دیگری است، به روفوس که در خداوند برگزیده است، به مادر او که در حق من نیز مادری کرده است سلام. این همه اسم، بابا چه خانواده داره، خیلی جالبه. شما نگاه کنید، این همه اگه بخواد همه رو سلام برسونه، یعنی بعد چند تا چیه باب دیگه ما تو رومیان داشتیم، حالا خوبه که چیه تموم میکنه تا یه قسمت هایی. ولی من میگم برکت اینا نیست؟ نه؟ مرچه کسایی داره کنارش، نه؟ دلش بر اونا میتوه. حتی تو زندان، نامای زندانش میگه به اینم سلام میره، به اونم سلام. بابا تو خودت تو زندانی، اونا باید به فکر تو باشن، تو چیه؟ باید چرا به فکر اونها باشی؟ پدر روحانی کلیساها بود. در زندان یکی از نامه‌هاش زامای فیلیپیانه که آیه‌ای چون براش فیلیپیان پول میفرستادن، خیلی دوستش داشتن و پولس هم میگه هیچ کلیسایی کمک به من نکرد اینجوری که شما کردید. و وقتی که آخر برای تشکر هدایا داره با اونها صحبت میکنه، بهشون مینویسه، میگه آیه 18 باب 4 میگه وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم، حال که کمک ارسالی شما را از آپافرودیتوس دریافت کردم، از همه چیز به فراوانی برخوردارم. هدیه شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خوشنود می‌سازد. به فراوانی از هر چیز برخوردارم. بابا آفرین، اینا رو باید دقت کنیم. این خودش وسط آتیشه، وسط رنجه، یعنی رنجنامه‌شو برید بخونید تو دوم قرنتیان، کم نیست، لیستای طولانی داره. ولی چیه؟ ولی اینا رو هم میبینه، برکتی که خدا بهش داده. پاداشایی که دریافت کرده. من یه بار به زندگی خودم هم فکر میکنم از این موقع. زندگی که گذشت. بعضی هم میگن تو این زندگی گذشته چرا همجور حفظش کردی؟ دوران سختی بود. در دوران پناهندگی و نداشتن اقامت و اینا. ولی من نگرش داشتم، نه اینکه بخوام که بگم هی اون تاریخ رو باید حفظش کنم. بلکه میخوام همیشه بدونم که خدا چه کاری کرده تو تا الان. میدونیم این تفاوت خوب آدم بهش نگاه کنه. برای خود من ما ترس داشتیم، آره، در هوا بودیم، اقامت مصاحبه رد شده بودیم. خب اونجا مسیح به سراغ من شاید مرد جوان ثروت من خیلی کاندیدای خوبی، ولی من اصلا کاندیدای خوبی نبودم. یعنی مسیح رو چیزی نداشتم بدم. مسیح اگه میگفت چی داری، میگفتم یه ردی دارم، خب یه مصاحبه ردی دارم، یه 3 سالم توی کمپی هم که اصلا هیچ موجودی بهتر پا نذاره اینجا، چون اینجا معیار بر بد بودنه. یعنی هر کی بدیش بیشتره موفق تره تو این کمپ. و چیزی نداشتم که بخوام بگم بدم، مثلا به خاطر مسیح باید بدم، نه هیچی نبود. و ولی خدا منو از اون کمپ برد یه جای دیگه، یه شهر دیگه. خیلی عجیب بود. وارد کلیسا شدم و اولین خدمت منم میدونی چی بود؟ خدمت چایی. ها گفتیم آخه چایی هم خدمت؟ چیه جریان اینجا؟ گفتم بله خدمت. بعد رامین اونجا بود، بعضی عزیزان شناخت دارن از ایشون، گفت خدمته، هر چیزی خدمته. ما هم چیه سعی کردیم که به بهترین نحو چایی رو چیه تقدیم عزیزانی کنیم که بعد از جلسه چی هم میمدن توی زیرزمین کلیسای آلمانی بود. خیلی هم زیبا بود، این اش میگن کاتاکومبه، آره، یه نور ملایم بود، اصلا مثل کافی شاپای خیلی چیز اونجا میومدن. و بعضی مدت من فکر میکردم بعضی اصلا فقط میان برای همین چاییه، یعنی میان میشنون موعظه رو، سرود هم میخونن، ولی دلشون بیشتر چیه برای این چاییه تنگ میشه. چون وقتی یه مدت این آب گرفت زیر زمین، من دیدم بعضیا نمیان. گفتم چی شده اینا؟ تو خیابون دیده بودن بچه‌ها رو، گفتن چرا نمیای؟ گفت چای نیست دیگه. اه مرد حساب، آخه این همه موعظه پیام پرستش چای، گفت تو نمیدونی بعد از موعظه چی تو چای میچسبه. این وقتی یعنی نیست دیگه، اونم نیست، یعنی بیشتر اصل بعدی بود. ولی برحال چیه؟ من چی داشتم؟ ولی خدا چه خانواده به من داد. نه؟ یک خونه 20 متر 4x5 متری داشتیم که همیشه توش آدم بود. همه می اومدن برای اینکه اونجا خدا رو بخوان بپرستن. همه می اومدن تا کلام بشنون. خب من که خودم تازیمان، ولی برادران دیگه، مخصوصا برادر رامین که واقعا من مدیونشون هستم. و خیلی چیزها این برکت بود. ما دادگاه بعدی هم رفتیم، گفتن شما قبولی، ما خیلی خوشحال شدیم. گفتیم خب این برکت اینا. به خدا گفتم ببین خدا این من میخواستم، این برکت. این گفت چیزای دیگه آدم الان من میگم یه خانواده، ولی اون موقعی که جوش بودن گفتم برکت برای من یعنی جواب، چون زندگی من زیر رو میشه. نامه اومد گفت آره دادگاه شما قبول شد، ولی یک ماه باید صبر کنی تا کسی روی این اعتراض نکنه. گفتیم عزیزان در دعا باشید، چون که میخوایم بزنیم مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی. این جوابو چیه بگیریم دیگه، تمام بشه دیگه، ما دیگه واقعا کامل برای مسیح باشیم. روزا هی داشت میرفت با موفقیت، دعا ادامه داشت، ولی روز 28 من یه نامه دریافت کردم در مسیر رفتن چهارشنبه به جلسه کلیسایی وسط هفته. کاش که نرفتم، رفتیم صندوق رو یه چک کنیم دیگه. نامه سو آوردم بیرون، دیدم نوشته که اعتراض شده روز 28. یعنی این داستان این بود که این دیگه میره دوباره، یعنی هیچ امیدی نیست. ولی من خودم جالب بود، دوباره رفتیم پرستش، کلام، دعا، اصلا خیلی چیزا اینا. رامین شب اومد از من پرسید، گفت چی بود اون نامه؟ گفتم هیچی، اعتراض شده اینا. گفت خب چرا هیچی نگفتی؟ من نمیگم خیلی حالا در ایمان روش کردم، ولی مسیح چیزای دیگه داده بود که این اهمیت این جواب و اینا انگار یواش یواش میخواست به من بگه چیه؟ جواب برای تو برکته، ولی برای من شاید نیست. تو برو چایی تو دم کن. کاری نداشته باشی به این کار. باور نه که خدا به من گفت، حالا فکر نکن یه چیزیشه، نه خودم به خودم گفتم، گفتم تو برو چای تو دم کن، خدمتی که داری انجام بده اونو بسپر دست اون. اگه تو میتونستی کاری بکنی تا الان چیه میتونی کرده بودی. پس تو این ترس و نومیدی های حالا معلق بگیم در هوا و 6 سال داره میگذره و اینا، بالاخره یک اقامت به ما دادن. بعد رفتیم برای تابعیت، گفتن ما به شما نمیدیم تابعیت. گفتیم چرا؟ گفت چون ایرانی هستید. گفتیم خب اینم باز برکتیه شاید. نمیدونم 14 سال گذشت و به ما یه تابعیتی چیه دادن. من ولی اگر مسیح نبود من نمیدونستم چطور میتونم با اینا روبرو بشم. مسئله همین. و پولس رسول در فیلیپیان میگه من خیلی چیزا رو تجربه کردم، سیری، گرسنگی، عزت، نمیدونم جلال، فقر، ثروت، ولی آموختم که قانع باشم. یعنی قدرت مواجه شدن با هر شرایطی دارم چون که مسیح مرا تقویت می‌بخشد، مرا نیرو می‌بخشد. خب این داره دیگه، میدونی؟ یعنی میتونی فقط این نیست به دست آورداش، اینه مهم اینه که ما بتونیم. شاید خدا میخواست در من اینو بگه، تو باید تو اون قناعتی رو به دست داری که بتونی با هر شرایطی، چه با ردی چه با قبولی. شاید تو لیست پولس رسول امروز ما باید اینم اضافه کنیم، چه ردی چه قبولی، آیا تو میتونی چیه قانع باشی. و خدا رو شکر میگم ما اونقدر در جفا هم نبودیم، اونقدر هم چیه نمیدادیم، ولی برکت اونجا بود. به قول برادر ادوارد بارگو گفت اگر برای مسیح نمیمیری دقیقا یه درازی بکشید. اصلا ما که درازم نکشیده بودیم، یعنی اصلا فکر نکن مثلا ما دراز کشیدیم اینا، نه اصلا وقتی به هم میگفتی میگفتی بابا ما درازم نکشیم، بابا اصلا یه درازی بکشیم. اصلا چی تو چی از دست دادی که بخوای مثلا چیه؟ چرا؟ چون که جواب نداریم، چون که معلوم نیست آینده نامعلومه. و نکته آخر، ببخشید زیاد صحبت نکنم، همچنین این تشویقی میتونه باشه، این گفته عیسی، برای اینکه ما همچنان به خدا اعتمادمون از دست ندیم. یه جمله چیزی دقت کردید خیلی جالب، وقتی من خوندم از روی این یکم عجیب بود، نه؟ باب همون 10 مرقس رو اگه بیارید، میگه در این عصر وقتی شما اینا رو ترک میکنید، آیه 30، در این عصر 100 برابر بیشتر خانه ها، برادران، خواهران، مادران، فرزندان و املاک و همراه آن آزارها به دست نیاورد. بگوییم ای آزارها، اینجا هم چیه؟ تو لیست برکت اومده. خیلی تکان دهنده است، نه؟ یعنی در کنار برکت ها آزارها هم بخشی، یه جور اینگاه میخواد بگه جدایی ناپذیره. حالا یه نویسنده میگه راز صلیب در میان فهرست مزیت های مثبت شاگردی. راز صلیبه یعنی چیه؟ یعنی برای شاگردان همچنان مشکلات وجود خواهد داشت، اونا مسئول نمیشن، اونا این که چیزی بر اونها اثر نخواهد کرد، تا زمانی که ما اون شاید ارث مسیح که هم میگه میراث با مسیح بشیم در کاملیتش اون روز به دست بیاریم. برها رنج و میخواد بگه رنج و برکت با هم همراهن، با هم جلو میرن. و دنیایی که از مسیح تنفر داره و هم از پیروانش چیه؟ از تو هم تنفر داره، برات سختی ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. ولی وقتی برکت پدر آسمانی بیشتر میشه، این آزارها هم بیشتر شاید خواهد شد. ولی این برکتها در میان این آزارها باز میتونه باعث اعتماد اینه که بشیم ما اعتمادمون رو به خدا از دست ندیم، در این خدمتی که داریم به وفادارانه ادامه بدیم، متوقف نکنیم. ادامه مهمه، ها، اینکه ما ادامهش بدیم، اینکه پایداری داشته باشیم. و اشکال نداره، دنیا ما رو دوست نداره، ولی پدر آسمانیمون ما رو دوست داره و با یک برکت‌های غیر قابل حتی شمارش به ما میده که ما باید چشمامون یه جوری خدا بکنه که ما اونا رو ببینیم. میدونی؟ فکر نکنیم من برای من این برکته، این برای من معنیم، نه، بذاریم او برکت فرم خودشو به نوع خودشو به ما بده، اونها میمونن. مسیح از آزارها میگه و تاکیدش اینه که نباید شاگردان، آره، نباید برای پاداش حتی پیروی بکنن. و شاید برای خوانندگان گفتم، مسیحان روم هم میتونست مهم باشه، این که با جفاها مواجه بودن. فشارها، فشار جفاها به این معنی نیست که خدا وعده‌هاش رو حفظ نکرده، نه. یا شاگردان در اینکه ایمان خودشون رو بر او گذاشتن اشتباه کردن، نه نه، اینا رو نشون نمیده. جفا نشونه اینا نیست، بلکه در بطن جفا خدا همچنان به اونایی که به او ایمان دارن برکت میده. و پاسخ آخر، آیه‌ای که من نخوندم و یه اخطاری هم مسیح معمولاً با یه اخطارایی تموم میکنه که بسیاری اولین هستن آخرین خواهند شد، آخرین ها اولین. شاید بگم پاسخی که مرد جوان از عیسی پرسید چه کنم که وارث حیات جاودان بشم، عیسی بله پاسخ میده در همه انجیل مرقس که با تسلیم به اقتدار و حاکمیت او، در اولویت قرار دادن او بر همه چیز، تسلیم کرده هر چی که مانع هست و پیروی از او، هر انسانی میتونه این نجات، حیات جاودان رو دریافت بکنه. ولی پایان شد آیه 31، چرا؟ چون در جهانی که میاد ارزش ها وارونه میشن. مثلا شما نمیتونی پیش بینی کنی اینها رو. ممکنه خیلی حیاتی که قرار بریم خیلی سورپرایز ها با خودش همراه داشته باشه. جایی که مسیح در آیه 14 همین بابم میگه، میگه که پادشاهی خدا از آن چنین کسان است. ولی کیو بلند کرده اون جاری دستش؟ کودک. این ارزش های وارونه شده است. ما همه چیز ممکنه یهودیت در مرد جوان میدید، عیسی در یک کودک میبینه. این 12 شاگرد نیز نباید چون که همه چیز خودشونو دادن خود را بره بر دیگران برافرازن. اختاریه، شاید به قول یه نویسنده میگه اختاری هست علیه غرور و شاید تکبر، نه؟ اختاری مبنی این که داوری متعلق به خود خداست. تنها اوست که میتونه انگیزه های قلب انسان رو بدونه. پس ممکن این بخش سوی برداشت های زیادی ازش بشه، ولی واقعا باعث تشویق و دلگرمی خود من هست. من نه، کاری نمی کنم بخوام بکنم که هی پاداش رو دریافت کنم، نه. من نمیتونم کنترل کنم خدا رو که من این کار رو میکنم پس تو باید این کنترل کردن خداست. نه، ما پیروی او هستیم و در نتیجه اون چیزی که او از ما میخواد تعهد و سرسپردگی کامل و پیروی وفادارانه از خودش هست. جایی که انتظارش رو نداریم او برکتش رو میاره و برکتی که حتی نمیشه محاسبش کرد، غیر قابل شمارش هست. باشه که ما در مسیر شاگردی، بله، هر یک از ما از این وعده های عیسی چیه واقعا دلگرم بشیم و مسیر شاگردی رو ادامه بدیم. این چیزایی که اینجا گفت فقط مال این جان ما گفتیم، ولی جان آیندهش هم خواهد مون، شاید برای یک برنامه دیگر که بتونیم با هم در مورد اونم صحبت کنیم. خدا شما رو برکت بده.